شوه او موبایل شوه.
ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد دوام تشنج بین قوای افغانستان و پاکستان در گذرگاه تورخم، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار مجله فرهنگی رادیو آزادی را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فریبا واحدی.
سرخط خبرها، وضعیت در گذرگاه تورخم هنوز هم متشنج گزارش شده است. در پلان کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان ممکن کدام تغییر ایجاد نگردد و رئیس جمهور امریکا گفته هنوز هم روشن نیست که مهاجم روز یکشنبه از کجا دستور گرفته است. به نام خدا و با عرض سلام، این هم تفصیل خبرها. پس از آن که نیروهای افغان و پاکستانی دیروز بار دیگر در گذرگاه تورخم بر هم دیگر آتش باری کردند، وضعیت در این منطقه برای روز دوم متشنج شده است. زورآور زاهد قمندان امنیه ننگرهار دیروز گفت که در این درگیری یک سرباز افغان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. او گفته است که پاسداران سرحدی پاکستان پس از آن دست به تیراندازی زدند که جانب افغانی از آنها تقاضا کرد تا کار ساخت یک دروازه در منطقه سفری را متوقف سازد، اما پاکستان میگوید که این دروازه را در خاک پاکستان می ساخت و جانب افغانی هنگام آغاز کار این دروازه دست به تیراندازی زد. یک مقام امریکایی میگوید امکان دارد که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا پیش از کنفرانس سران ناتو در وارسا در پلان کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان کدام تغییر ایجاد نکند. سران ناتو در ماه آینده در وارسای پولند جمع میشوند و قرار است بسها روی چگونگی حمایت از حکومت افغانستان در سطر آجندای آنها قرار داشته باشد. همکنون در افغانستان 9800 سرباز امریکایی حضور دارند و قرار است تا ختم دوره کاری رئیس جمهور اوباما این تعداد به 5500 صد تن کاهش یابد. در این اواخر یک تعداد جنرالان و دیپلماتان سابق امریکا در یک نامه از رئیس جمهور اوباما خواستند که تعداد فعلی سربازان را در افغانستان حفظ نماید. مقام های افغان می گویند در عملیات نیروهای امنیتی در منطقه یتیم تاق شبرغان 15 تن از مخالفان مسلح کشته و دو مرکز آنها از بین برده شده است. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری که این عملیات را رهبری کرده، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که 7 تن دیگر از مخالفان مسلح زخمی و 16 تنشان اسیر گرفته شدند. وی گفت که نمی خواست در ماه مبارک رمضان این عملیات را آغاز کند، اما حملات تازه مخالفان را مجبور ساخت که مخالفین در نزدیکی شبرغان اقدام کند.
ما را ناگذر کرده هوای گرم، همگی بچه ها دان برده لیکن تأثیرات شما میشنوید میبینید امروز بسیار خوب وظیفه را.
جنرال دوستم گفت که مخالفان مسلح قصد داشتند که از این دو مرکز عملات را در چندین ولسوالی ولایت های جوزجان، سرپل و فاریاب انجام دهند. بار دیگر خوش آمدین و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. رئیس جمهور امریکا میگوید دلیل روشن در دست نیست که مهاجم روز یکشنبه بر یک کلاب شبانه در امریکا که 49 تن را کشت از بیرون این کشور دستور گرفته باشد. مسئول این مرگبارترین کشتار جمعی در تاریخ امریکا، یک امریکایی افغان تبار به نام عمر متین شناسایی شده است. باراک اوباما گفت به نظر میرسد که متین 29 ساله تحت تاثیرات تبلیغات افراطی در اینترنت قرار گرفت، اما دلیل واضح موجود نیست که این عمل را در یک پلان وسیع انجام داده باشد. عمر متین که در یک تماس به شماره عاجل تلفن ادعای بیعت با گروه دولت اسلامی را کرده بود، در تیراندازی متقابل پلیس کشته شد. او همچنان ادعا کرده که برادران سارنایف، مهاجمان سال 2013 بر مسابقه دوش ماراتون در باستان، وطنداران وی می باشند. ولی رئیس پلیس فدرال در باستان گفت شواهد کدام رابطه میان متین و برادران سارنایف را نشان نمی دهد. با وجود مقاومت روسیه و دولت‌های آفریقایی و اسلامی، شورای امنیت سازمان ملل متحد کشتار دسته جمعی افراد را در یک کلب شبانه همجنس بازان در ایالت فلوریدا آمریکا محکوم کرد. در مسوده این قطعنامه که آمریکا ترتیب داده گفته است که شورای امنیت حمله بر افراد را که به خاطر تمایل جنسی آنها صورت می‌گیرد، تقبیح می‌کند. گروه‌های حقوق بشر می‌گویند که گروه دولت اسلامی دهاتن را به خاطر همجنس باز بودن کشتند، آنها را از بناهای بلند پایین انداخته، سنگسار کرده و بعد ویدیوهای این عمل خود را به نشر رساندند. با گفته سازمان ملل متحد، همجنس باز بودن در حداقل 74 کشور جهان جنایت به شمار می رود. مطرح ساختن حقوق همجنس بازان در ملل متحد همیشه بحث جنجالی بوده و اخیراً روسیه هم در ممانعت از اشتراک گروه های همجنس باز در کنفرانس بین المللی بیماری ایدز با کشورهای اسلامی همراه شد. یک انجمن پرنفوذ علمای دینی در پاکستان پس از آن که حملات اخیر علیه زنان مردم این کشور را خشمگین ساخت، در مورد قتل‌های ناموسی فتوا صادر کرد. شورای اتحاد سنی گفت کشتارهای چون قتل هفته گذشته زینت بیبی توسط مادرش در لاهور یک گناه عظیم است. این دختر نوجوان پس از اینکه با یک مرد فرار کرده بود، از سوی مادرش زنده سوختانده شد. این شورا متشکل از 100 عالم دینی دیروز گفت به نظر می‌رسد ما به سوی وحشت روانیم. اعضای این شورا میگویند سوختاندن زنان به خاطر اینکه آنها خواستند با انتخاب خود ازدواج کنند مخالف تعالیم اسلام است. شورای اتحاد سنی از حکومت تقاضا میکند تا کسانی که در انجام این جرم دست دارند مجازات کند. صدها زن در پاکستان هر سال توسط اقارب خود به خاطر آنچه که دفاع از ناموس خوانده شده کشته میشوند. یک افسر بلند رتبه پلیس فرانسه و یک همکارش در حمله یک فرد مسلح با چاقو در دامنه‌های پاریس کشته شدند. در این مورد مقامات پلیس فرانسه شام دیروز خبر دادند. فرد حمله کننده هم کشته شد و یک پسر خردسال از محل حادثه نجات داده شد. یک رسانه مربوط به گروه دولت اسلامی خبر داد که این گروه مسئول حمله بر این افراد میباشد. سخنگوی وزارت داخلی فرانسه اظهار داشت که فرمانده در پیشروی خانه‌اش در 55 کیلومتری غرب پاریس کشته شده و حمله کننده به خانه وی داخل شد. به گفته وی حمله کننده و یک زن کشته شد و یک بچه کوچک در محل درگیری جان به سلامت برد. هویت حمله کننده و انگیزه حمله تا حالا روشن نیست. و خبر اخیر این که وزارت دفاع آمریکا میگوید تیاره‌های نو ابوچی برای نخستین بار اهداف داعش را در عراق مورد حمله قرار داد. گفته می‌شود که در این حمله یک موتوربم داعش در 50 کیلومتری جنوب شهر موسل از بین رفته است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در بروکسل به خبرنگاران گفت که این حمله برای حمایت از عملیاتی که اردوی آمریکا برای محاصره و بالاخره تصرف مجدد شهر موسل برای انداخته شده است. کریستوفر شروت سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید حکومت عراق استفاده از تیاره‌های ابوچی برای حمایت از اردوی این کشور را تایید کرده است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدن. برخورد بین قوای افغان و پاکستان در گذرگاه تورخم دیروز هم ادامه داشت. یک مقام آمریکایی میگوید ایالات متحده از متحدین خود تقاضا خواهد کرد که تا سال 2020 کمک‌های خود را به حکومت افغانستان ادامه بدهند. یک دیپلمات آمریکایی گفت پلان در مورد کاهش قوای آمریکا در افغانستان تا اجلاس سران ناتو در وارسا تغییر نخواهد کرد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. در عملیات در شبغان چندین مخالف مسلح کشته و بازداشت شدند. در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قوای سرحدی افغانستان و نیروهای پاکستان دیروز در گذرگاه سرحدی تورخم یک بار دیگر تبادل آتش کردند. در نتیجه آتشباری شب دوشنبه یک سرباز افغان کشته و 19 نفر دیگر در دو طرف سرحد زخمی شدند. ولی تلفات آتشباری شب گذشته هنوز روشن نیست. سلطان محمد سرور در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
محمد علی حضرت رئیس شورای ولایتی ننگرهار به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفته است که اردوی پاکستان آتشباری را از سر گرفت و قوای افغانی به پاسخ پرداختند. عبورگاه تورخم به دنبال این حادثه از مدت 2 روز مسدود است و مذاکرات برای زدودن تنش و باز کردن آن برا انداخته شده است. قبل از این یک مقام پاکستانی به نام غنچگل گفته بود که جانب افغانی شب دوشنبه هنگام آغاز کار ساختن یک دروازه جدید در این سوی حد در پاکستان دست به تیراندازی زد. او گفت که تیراندازی تا ساعت 4 صبح ادامه داشت، ولی جانب افغانی 1 ساعت بعد آتش توپخانه را آغاز کرد و تبادل فیرها ادامه داشت. غنچگل گفت که 4 پاسدار سرحدی و 9 فرد ملکی در جانب پاکستان زخمی شدند. اما جنرال زلاور زاهد قماندان امنیه ننگرهار گفته است که 1 افسر امنیتی افغانستان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. او گفت که نیروهای پاکستانی پس از آن دست به تیراندازی زدند که افغان‌ها از آنها تقاضا کردند که کار ساختن این دروازه را متوقف سازند. جنرال زاهد گفت که پاکستانی‌ها سعی داشتند این دروازه را در نقطه صفری ایجاد کنند. افغانستان خط دیورند را مرز بین المللی میان دو کشور نمی‌شناسد و اقدامات پاکستان برای ساختن حصار در امتداد این مرز را محکوم کرده است. اردوی پاکستان گفته است که اعمار 1 دروازه در این سوی مرز برای شناسایی افراد غیر مطلوب و تحرکات غیر قانونی ضروری است. وزارت خارجه پاکستان گفت اسلام آباد دیروز شارژ دافر افغان را فرا خوانده از حادثه تیراندازی شکایت کرد. عبورگاه تورخم ماه گذشته نیز به علت چنین یک حادثه مسدود شده بود، ولی بعد از یک تفاهم میان جنرال راحیل شریف لوی درستیز پاکستان و عمر زاخلوال فرستاده خاص افغان گشوده شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک قماندان ارشد امریکا روز دوشنبه گفت ایالات متحده از متحدین خود تقاضا خواهد کرد که تا سال 2020 میلادی به نیروهای امنیتی افغان سالانه حداقل 5 میلیارد دلار کمک کنند. پلان افزایش تعهدات مالی بین‌المللی برای کمک به نیروهای امنیتی افغان زمان مطرح می شود که رهبران غربی امیدوارند وابستگی افغانستان به کمک‌های نظامی خارجی را کاهش بدهند. مقیم نایب با تفصیل گزارش می دهد.
قماندانان نظامی امریکا و ناتو در افغانستان درخواست این تخصیص را در آستانه نشست سران ناتو در وارسا پایتخت پولند در نظر دارند. سران کشورهای عضو سازمان ناتو در اجلاسی که در اوایل ماه جولای برگزار می شود روی کمک به حکومت افغانستان بحث و گفتگو می کنند. جنرال اسکیپ دیویس قماندان فرماندهی مشترک انتقال امنیت در افغانستان روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت یک توافق دقیق از سوی وزارت دفاع امریکا مبنی بر ادامه کمک به افغانستان وجود دارد. به نوشته خبرگزاری رویترز، رهبران کشورهای عضو ناتو و برخی از کشورهای دیگر در اجلاس مشابه در سال 2012 میلادی پلان داشتند که با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان حمایت مالی از این کشور به تدریج کاهش یابد. اما جنرال دیویس گفت واضح است که شرایط از زمانی که تصامیم در سالهای 2012 و 2014 میلادی اتخاذ شده تغییر کرده است. بر اساس ساختار جدید حمایت مالی ایالات متحده امریکا اندک بیشتر از 3.5 میلیارد دلار در یک سال با نیروهای امنیتی افغان کمک میکند، در حالی که حکومت افغانستان بیش از 400 میلیون دلار و دیگر کشورها کمک 900 میلیون تا 1 میلیارد دلار را به عهده خواهند داشت. این قماندانان گفتند که کمک مالی به این سطح حداقل برای 4 سال آینده باید ادامه یابد. این تخصیص مالی به هدف حفظ 352 هزار عسکر و پلیس افغان در نظر گرفته شده است. جنرال دیویس افزود در حال حاضر شمار عساکر افغان به 320 هزار می رسد. قماندان فرماندهی مشترک انتقال امنیت در افغانستان افزود عوامل عمده‌ای که قماندانان نیروهای ائتلاف این مقدار کمک مالی و این سطح نیروها را سفارش کرده‌اند بلند رفتن سطح تلفات نیروهای امنیتی افغان، تلاش‌های آنها جهت آموزش نیروهای امنیتی افغان و تعویض تجهیزات صدمه دیده و ادامه شکنن بودن حکومت وحدت ملی در افغانستان می‌باشد. این جنرال آمریکایی گفت فعالیت نیروهای امنیتی افغان در سال گذشته نشان دهنده این بود که اردو و پلیس افغان نیاز به زمان دارند و افزود آنها توان سازماندهی را دارند، خوب می جنگند و رهبری را خود به دست گرفتند، اما همزمان با این مشکلات قابل ملاحظه ای داشتند و طالبان بیشتر از آنچه که آنها توقع داشتند منظم بودند و کمتر به میز مذاکره حاضر شدند.
گزارشی بود در مورد این که یک مقام دیپلماتیک آمریکا میگوید رئیس جمهور این کشور امکان دارد قبل از اجلاس سران ماه آینده ناتو در وارسا کدام تغییر در پلان کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان وارد نکند.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
برنامه ها را ادامه میدهیم. یک دیپلمات آمریکایی میگوید رئیس ببخشید در یک عملیات نیروهای امنیتی ولایت جوزجان دو قرارگاه مخالفین دولت در ساحه یتیمتاق شبرغان از بین برده شدند. این عملیات که از سوی عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور رهبری می شود صبح روز دوشنبه آغاز گردیده و در نتیجه آن چندین قریه از وجود مخالفین پاکسازی شد. جزئیات موضوع را خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار گزارش می دهد.
در نتیجه این عملیات قریه‌جات بایانغور و مغول از وجود مخالفین مسلح پاکسازی گردیده، 15 شورش کشته شده، 7 تن دیگر زخمی و 16 تن آنان با اسلحه دست داشتشان به اسارت نیروهای امنیتی در آمدند. در جریان این عملیات معاون اول ریاست جمهوری طی صحبتی به رسانه ها گفت:
ما ماه مبارک رمضان است، ما تصمیم نداشتیم یعنی عملیات بکنیم. اینا دیش پریش شو آمدن امیلی نظر بالای ریاست جان برگرفتن اونجا به خاطر امنیت یک معترض را در دادن، کماندانش را زخمی ساختن و نزدیک شارای سرپل شبرغان ما را ناگزیر کرده. هوای گرم همگی بچه ها دان برده یکی تاثیراتش شما میشنوید میبینید. امروز بسیار خوب وظیفه اجرا چیزی که خود ما میخواستیم همه طور وظیفه اجرا شد.
جنرال دوستم علاوه کرد که مخالفین میخواستند از این دو قرارگاه که در سرحد بین ولایات جوزجان و بلخ قرار دارد، ولسوالی های ولایات جوزجان، سریپول و فاریاب را هدف حمله قرار دهند. وی به ادامه گفت: استخبارات بیرونی برای برهم زدن امنیت شمال این کشور نیروهای تازه نفس را به افغانستان فرستاده است.
یک روز خود گفتیم ما چه کارهایی را در هلمند کردیم، چه کار اروزگان کردیم، چه گفت در قندار داریم، چه گفت طرفای کنر داریم. یعنی در باور بکنیم ما اینجا بسیار کارها را کردشتیم. جنگ های فاریاب طرف پرم خاموش کردیم. یک تعداد طالبا دیروز آمدن قتل کماندان های فاریاب آتش بس کردن خواهیم با ما زنگ دادم. ما سیاست دولت ما همیست، حکومت همیست، حکومت وحدت ملی همیست آتش بس چای تر تا تری افغانستان ایلاشا ما خوش میشیم.
در این حال ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند به رادیو آزادی گفت 7 پلیس را در نبرد روز گذشته کشته و 5 تن دیگر را مجروح ساختند. وی کشته شدن 3 طالب و زخمی شدن 3 تن دیگرشان را تایید کرده افزود 17 تن افرادی که توسط نیروهای امنیتی به اسارت گرفته شدند همه آنان باشندگان محلند و با نیروهای طالبان پیوند ندارند.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد عملیات نو در شبرغان.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود خبر اتر.
یک مقام و دیپلمات آمریکا میگوید رئیس جمهور این کشور امکان دارد قبل از اجلاس سران ناتو ماه آینده در وارسا کدام تغییر در پلان کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان وارد نکند. سلطان محمد سرور موضوع را پیگیری کرده است.
انتظار می رفت که رئیس جمهور باراک اوباما در اجلاس سران ناتو در وارسا یا قبل از آن تصمیم بگیرد که پلان کنونی کاهش شمار قوای آمریکایی در افغانستان را ادامه می دهد یا خیر. در حال حاضر 9800 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند و طبق این پلان باید تعداد این سربازان قبل از پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در سال آینده به 5500 سرباز کاهش یابد. قماندانان و سفیران قبلی آمریکا هشدار دادند که چنین کاهش یک اشتباه خواهد بود. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید آش کارتر وزیر دفاع آمریکا برای ملاقات با همتایان خود در ناتو روز دوشنبه به بروسل سفر کرد و موضوع افغانستان انتظار می رود در صدر اجندا قرار داشته باشد. تصمیم کند ساختن خروج عساکر آمریکایی از افغانستان قبل از اجلاس سران ناتو در وارسا شاید باعث ترغیب همپیمانان ناتو شود تا آنها هم سربازان خود را در افغانستان نگه دارند، چون حکومت این کشور با شورشان طالب که به تحرکات تازه دست دادند درگیر است. به نظر می رسد که همپیمانان ناتو چندان مایل نیستند که شمار سربازان خود در افغانستان را کاهش دهند و این امر به رئیس جمهور اوباما وقت می دهد تا پلان خود را جمع‌بندی کند. این دیپلمات آمریکایی که نخواست اسمش ذکر شود به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که ما از این خوشحال و حیران شدیم که اکثر همپیمانان ما مایلند که شمار فعلی سربازان خود را در افغانستان نگه دارند و برخی حتی اراده دارند که درباره افزایش سربازان خود غور کنند. این مقام آمریکایی گفته است که حجم و وسعت سهمگیری کشورهای دیگر منطقی است که به فیصله ما وابستگی دارد. قصر سفید منتظر سفارش جنرال جان نیکلسون، قماندان جدید آمریکایی و ناتو در افغانستان است. او در 90 روز اول مأموریت خود یک بررسی همه‌جانبه انجام داده است. نتیجه این بررسی هنوز اعلان نشده است. رئیس جمهور آمریکا در یک نشانه از تمایل خود به افزایش نقش قوای آمریکایی در افغانستان هفته گذشته تصویب کرد که نیروهای آمریکایی در حمایت از نیروهای افغان دست بازتر داشته باشند، در عملیات تعرضی آنها سهم بگیرند و برای حمایت آنها عملیات هوایی انجام دهند. اما جاش ارنست سخنگوی قصر سفید روز جمعه گذشته گفت فیصله وسیع ساختن زمینه فعالیت نیروها در افغانستان توانایی ما در دنبال کردن پلان کاهش نیروها تا به سطح 5500 سرباز تا پایان امسال را در هیچ صورت محدود نمی سازد. او گفت اگر جنرال نیکلسون تقاضا کند، رئیس جمهور اوباما درباره وارد کردن تغییر در شمار عساکر غور خواهد کرد. آش کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه هنگام عزیمت به سوی بروسل نگفت که رئیس جمهور اوباما چه زمان این تصمیم را خواهد گرفت، ولی تاکید کرد که رئیس جمهور برای غور درباره سفارش‌های نظامیان آمادگی داشته است. قماندان‌ها و سفیران سابق آمریکا در افغانستان یک هفته قبل از رئیس جمهور اوباما تقاضا کردند که 10,000 عسکر آمریکایی را تا پایان دوره ریاست جمهوری خود در افغانستان نگه دارد. آنها گفتند که کاهش شمار قوای آمریکایی به 5500 سرباز به معنویات قوای افغان تأثیر می‌کند و شورشان طالب را جسورتر خواهد ساخت.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سفا امیده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
شنوندگان گرامی، حالا زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیرش مقاله را در مورد استفاده رسانه‌های جدید از سوی طالبان به نشر رسانیده است. به نوشته روزنامه، طالبان چند روز بعد از کشته شدن ملا اختر محمد منصور در مسجد گرده هم آمده و بیعتشان را از ملا عبت الله اعلان کرده و ویدیوی این جلسه را در فیسبوک منتشر کردند. به نوشته روزنامه، قبل از آن که رژیم طالبان در سال 2001 سقوط داده شود، آنها تلویزیون، سینما و حتی گرفتن عکس را ناروا و غیر اسلامی می دانستند. ولی زمانی که از قدرت کنار زده شدند، علیه حکومت افغانستان و حامیان خارجیش، جنگ تبلیغاتیشان را از طریق وبسایت، تویتر و دیگر رسانه‌های اجتماعی آغاز کردند. طالبان حال از رسانه‌ها استفاده زیاد نموده، ویدیوها منتشر می‌کنند برای بلند بردن روحیه جنگی جنگجویانشان ترانه ها می سازند و حتی یک اپ در موبایل هم دارند. نشریه دیلی میل به موضوع متفاوت پرداخته و دران به فعالیت های پدر عمر متین حمله کننده اورلاندو یا فلوریدا نگاه انداخته و تصاویر از فعالیت های او را منتشر کرده است. به نوشته دیلی میل، صدیق متین برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری افغانستان تلاش دارد، از طالبان حمایت کرده و از دهلیزهای قدرت در واشنگتن دی سی دیدن کرده است. دیلی میل نوشته است که پدر عمر متین اخیراً در سفر به واشنگتن از کنگرس امریکا و وزارت خارجه آن کشور دیدار نموده و با رهبران سیاسی ملاقات کرد. به نوشته دیلی میل، صدیق متین به طور منظم بر رئیس جمهور اوباما نامه می فرستد. در تصاویر منتشر شده صدیق متین در دیلی میل، تصاویر سال گذشته وی با جمهوری خواهان مثل دانا رورا بکر، چارلی رینجل و اد رویز دیده می شود. اد رویز رئیس کمیته روابط بین المللی مجلس نمایندگان امریکاست. نشریه استراتفور کامنتری تحلیل را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان جنگ افغانستان جنگ سیاست است، نه جنگ پالیسی، و در آن روی تصمیم اوباما در مورد حضور نیروهای کشورش در افغانستان نوشته می گوید تصمیم اوباما یک مسئله سیاسی است نه پالیسی. امسال در امریکا سال انتخابات است و اوباما نمی خواهد با خبر اعزام قوا به افغانستان جانشین دموکرات مورد علاقه‌اش یعنی هیلری کلینتون را با مشکل مواجه سازد. به نوشته نشریه، احتمال زیاد می رود که اعلان حضور قوای امریکایی در افغانستان بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکا صورت گیرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور آمریکا میگوید دلیل واضحی وجود ندارد که مرد مسلحی که در تیراندازی روز یکشنبه در این کشور 49 تن را کشت از خارج دستور گرفته باشد. باراک اوباما اظهار داشت به نظر می رسد که عمر متین زیر تبلیغات گمراه کننده در اینترنت قرار گرفته و کدام دلیل مستقیمی وجود ندارد که حمله وی یک بخشی از کدام پلان بزرگ بوده باشد. گروه دولت اسلامی یا داعش با این که این مهاجم افغان الاصل را یکی از سربازان خود خوانده است، ولی مسئولیت حمله را هنوز رسماً به عهده نگرفته است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور مشنوید.
حمله یکشنبه گذشته بر کلپ همجنسگرایان در شهر اورلاندو در امریکا مرگبارترین کشتار جمعی در تاریخ این کشور محسوب می شود. باراک اوباما روز دوشنبه گفت عمر متین امریکایی افغان الاصل که مقامات امریکایی او را تیرانداز مهاجم شناختند امکان دارد زیر تأثیر افراطیون قرار گرفته باشد، ولی هنوز دلیل مستقیمی وجود ندارد که او به دستور کس فعالیت می کرد یا حمله او یک بخش از کدام پلان بزرگی بوده باشد. رئیس جمهور امریکا دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت تحقیقات در مرحله اولی خود می باشد و به نظر می رسد که متین 29 ساله که ادعای بیعت با گروه دولت اسلامی را کرده است زیر تأثیر تبلیغات افراطی در اینترنت قرار گرفته است. یکی از بزرگترین چالش‌هایی که به آن روبرو هستیم این نوع تبلیغات و انحراف از اسلام است که به اینترنت راه یافته و می‌تواند که در اذهان افراد دارای مشکلات یا ضعیف سرایت کند. آنها از این تبلیغات انگیزه می‌گیرند و علیه مردم در اینجا در آمریکا یا کشورهای دیگر دست به اقدامات می‌زنند و این بسیار غم‌انگیز است. رئیس جمهور امریکا افزود که قوانین دسترسی آسان به اسلحه گرم در این کشور نیز باید بررسی شود. گروه دولت اسلامی یا داعش به دنبال این حمله عمر متین را که در حمله متقابل پلیس کشته شد یکی از سربازان خود خواند، ولی این گروه باز هم مسئولیت این حمله را هنوز رسما به عهده نگرفته است. پلیس گفت مهاجم توسط یک تفنگ اتومات ساعت 2 شب دست به تیراندازی زد و قبل از اینکه کشته شود مدت 3 ساعت شمار از مشتریان نایت کلاب را گروگان گرفته بود. 53 نفر دیگر در این تیراندازی زخمی شدند که وضعیت چندین نفر آنها وخیم خوانده شده است. رئیس جمهور آمریکا گفت که تحقیق کنندگان این را هم بررسی می کنند که این نایت کلاب به خاطر از سوی مهاجم مورد حمله قرار گرفته باشد که همجنسگرایان به آنجا رفت و آمد داشتند. بارک اوباما این اظهارات را بعد از آن ابراز داشت که مقامات ارشد امنیتی آمریکا درباره این حادثه به وی معلومات دادند. نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا نیز درباره این کشتار جمعی ابراز نظر کردند. هیلری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات در اظهارات خود به تلویزیون CNN خواستار افزایش قیودات بر داشتن اسلحه و تلاش‌های بیشتر امنیتی شد و هشدار داد که نباید فضای مسلمان حراسی در کشور ایجاد شود. اما دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه یک بار دیگر موقف قبلی خود را تکرار کرد و گفت که از ورود مسلمانان به آمریکا به طور موقت جلوگیری شود. او از مسلمانان آمریکا انتقاد کرد که چرا درباره عمر متین و مقامات از قبل معلومات ندادند. اما وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که به ارتباط این کشتار نباید به کدام گروه یا کدام دین یا طایفه از مردم مشخص انگشته اتهام متوجه ساخت. جان کری گفت ما باید مردم را گرد هم آوریم و همکاری کنیم تا از چنین نفرت و دهشت افغانی که روز گذشته به صورت خیلی وحشیانه به وقوع پیوست برای ابد جلوگیری کنیم. چندین کشور جهان به شمول افغانستان، ایران، فرانسه، برتانیا، آلمان و چین این کشتار جمعی را محکوم کرده به بازماندگان قربانیان ابراز تسلیت و همدردی کردند. عمر متین که متولد نیویورک است در یک شرکت امنیتی در فلوریدا کار می کرد. او از سال 2011 به این سو جوازنامه حمل اسلحه داشت. ستاره علی شیرزاده همسر سابق او گفته است که شوهرش تعادل ذهنی نداشت.
شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم مجله فرهنگی رادیو آزادی را می‌شنوید که فیض الله قرداش تهیه کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های علاقمند به مجله فرهنگی آزادی. قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله آزادی. در این شماره داریم سخن هفته در مورد دستپیشی به ناداران در ماه مبارک رمضان. داستانی در راستای تقابل دو غرور در نزد دو کرکتر که ببینیم شما کدام یکی از آن را میپسندید. مجسمه‌ای که طراح و پیکرتراش خود را کشت. سخن از مجسمه بزرگ جوزف ستالین در شهر پراگ مرکز چک. گزارشی از موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان با صحبت مسئول آن موزیم و اگر فرصت بود موسیقی رمضانی. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
وزارت اطلاعات و فرهنگ از کشته شدن دو خبرنگار افغان و آمریکایی توسط طالبان در هلمند تأسف کرد. یک شنبه گذشته ذبیح‌الله تمنا خبرنگار افغان و دیوید گیلکی خبرنگار آمریکایی هنگامی که به ولسوالی مرجع هلمند سفر می‌کردند، موتر عاملشان مورد اصابت راکت طالبان قرار گرفت و کشته شدند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حمله بالای این خبرنگاران را تقبیح می‌کند و تأکید می‌کند که خبرنگاران جزء اطلاع رسانی بی‌طرفانه به مردم در فعالیت‌ها و وظایفشان هیچ گونه علایق گروهی و سیاسی ندارند و آنان با پیروی از ارزش‌های بی‌طرفی در مسلکشان متحدند و اصل بی‌طرفی را در نشر رویدادها سرمشق کارهای مسلکیشان قرار می‌دهند. وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستار قطع اذیت و آزار و قتل خبرنگاران در کشور است و از نهادهای امنیتی می‌خواهد تا عاملان قتل این دو خبرنگار را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. مقامات افغان میگویند اجازه نخواهند داد که آثار مولانا جلال الدین بلخی به نام میراث‌های فرهنگی کدام کشور دیگر ثبت شود. پنجشنبه گذشته اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آزادی گفت مولانا شخصیت بین‌المللی است، اما انحصار آثار وی از سوی سایر کشورها اشتباه خواهد بود.
جلال الدین بلخی در افغانستان تولد شده، پدرش در افغانستان زندگی میکرد. یکی بعضی کشورها میخواهند که او را و آثار او را افتخارات مختص به خود بدانند، طبعا یک اشتباه است و دولت افغانستان این موضوع را پیگیری میکنه.
در این اواخر مقامات ایرانی گفتند مولانا در قونیه مدفون است و به زبان فارسی شعر گفته، لذا ایران و ترکیه مشترکاً این حق را دارند تا اثر برازنده وی مثنوی معنوی را در یونسکو به نام میراث‌های فرهنگی خود ثبت نمایند. نگارخانه هفت قلم در شهر هرات گشایش یافت. این مرکز فرهنگی و هنری که از سوی آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات با حضور شماری از فرهنگیان و هنرمندان در یکی از بناهای تاریخی شهر هرات گشایش یافت که با همت نوید علم یک تن از هنرمندان تأسیس شده است. آریا رؤوفیان با اشاره به بهبود چشمگیر وضعیت فرهنگی در سطح ولایت هرات از تأسیس این نگارخانه و مرکز فرهنگی استقبال نمود. نگارخانه هفت قلم در حوض سلطان احمد کبیر یکی از بناهای شهر هرات موقعیت دارد. در این مرکز فرهنگی بر علاوه نمایش آثار هنری هنرمندان، هنرآموزان در بخش‌های مختلف از جمله نقاشی، میناتوری و خوشنویسی تربیت می‌شوند. و یک شنبه گذشته فیلم سینمایی راه بد برای اولین بار در تالار مرکز بین المللی به نمایش گذاشته شد. به گزارش آژانس باختر این فیلم از ساخته های چاردیهی فیلم می باشد که داستان آن روی ازرار استفاده از مواد مخدر، انعکاس مشکلات جامعه و درد مردم کشور تمرکز یافته و توسط هارون انتظار نوشته و دایرکت شده است. هارون انتظار مسئول چاردیهی فیلم می گوید که فیلم راه بد در مدت 1.5 سال ساخته شده و 1 ساعت و 20 دقیقه را در بر می گیرد. وی افزود هدف این فیلم را بیان کردن ازرار راه‌های بد و پیام‌های خوب و راه‌های نیک را تشکیل می‌دهد. در محفلی که به این مناسبت برگزار شده بود، رمضان بشردوست عضو شورای ملی در صحبت از کار هنری، هنرپیشه‌های چاردیهی فیلم به نیکویی یاد کرد و برای آنان که با وجود امکانات محدود تلاش‌های مثمر نمودند، موفقیت‌های زیاد تمنا کرد. آنان همچنان توجه دولت را به هنر و هنرمندان سینمایی کشور معطوف داشتند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
ماه مبارک رمضان است. بنابر فلسفه دین مبین اسلام، ماه پرفیض و با برکت. این عبارات برای آنهایی که از فضیلت این فرض دینی ناآگاهند تبلیغ خوبی شمرده می شود. و اما بسا دیده شده که شماری از آگاهان مسائل دینی که وجیبه تبلیغ از مکلفیت ایشان است تنها تبلیغ می کنند و خود در عملی سازی آن سهم نمی گیرند. گویا این که خدایشان را با این آگاهی بیشتر از ناآگاهان مورد عفو قرار می دهد و ناآگاهی مظلوم است که محتاج آگاهی دیهی این دانا است. و اما این آگاه راه و رسم ادای چنین عبادات را چنان مشکل می نمایاند که نادان بعد از استماع حتی خود را عاجز از عملی سازی آن می داند و بنا به قول مولانای بلخ، آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند. اما جان مطلب اینجاست، تبلیغی که باعث تحریک بشر دوستی و نوپرستی باشد کمتر و فضل فروشی و عرضه چند اندوخته ناچیز این آگاه مسائل فرصتهای تبلیغ اساسی را که همانا دست پیشی دارا به سوی نادار در ایام رمضان است جای خود را به این گونه خودستایی ها تخلیه می کند و خلاصه آنچه را که دلسوزی برای نادار در ایام رمضان عنوان می شد در همچو تبلیغ ها به باد فراموشی سپرده می شود. وگرنه بند این غزل مولانا که آن کس که بداند و بداند که بداند اسب شرف از گنبد گردون به جهانت به این آدم صدق می کند. لذا بهتر آن است که این همه را به گردن آگاهان دین نیندازیم و وقوف از حال ناداران در روزهای رمضان تنها وجیبه آگاهان دین نیست، بلکه هر انسان بشر دوست با احساس دست پیشی به ناداران و کمبغلان میتواند در این تعاون سهم بگیرد. وگرنه مولانای بلخ در مقطع این غزل ایشان را نیز فراموش نکرده است. آن کس که نداند و نخواهد که بداند، آن کس که نداند و نخواهد که بداند، حیف است چنین جانوری زنده بماند. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com
میگوین آدم مغرور نه خود شناسد و نه مردم. غروری بیجا روزی نی روزی انسان را ذلیل و خوار می سازد. تکبر و خودپسندی از خصایص منفی است که متاسفانه در وجود شمار زیادی از مردم جاگزین شده و حتی ادهی به این اخلاق بد عادت کردند و از تعریف خود و از تحقیر دیگران حظ می برند. و باور روانشناسان غرور منفی نوعی از مریضی روانی هست که در بسیاری از موارد تا آخر عمر ذهن بعضی از انسانها را ترک نمی کند و خصوص آنهایی را که روزانه فضل خود را با الفاظ بلند و بالا و اتکا به دارایی و مال و منال به هر کسی که با آنها مقابل شوند می فروشند و از این تحقیر و توهین تسلی خاطر می یابند و بی خبر از آنند که این کبر و هوا زمانی به نابودی حیات منجر می شود. متخصصین می گویند غرور افتخار نیز مثبت و منفی دارد. غروری که با مناعت و تزکیه نفس همراه باشد غرور مثبت است و کمتر فردی به آن منتسب است. داستانی داریم که دو غرور با هم در تقابل قرار می گیرد. شما قضاوت کنید کدام یک پسند همگانی دارد؟ به این شهر تازه کوچ کرده بودم. بعد از جابجایی به امر خانم برای خرید سودا و بازار شهر رفتم و خواستم اولین قلم لست یعنی گوشت را اولتر از همه بخرم. به قصابی رفتم که بر روی لوحش نوشته بود قصابی لالا ابراهیم. داخل شدم. قبل از من نیز چند نفر بود، اما به حادثه عجیبی برخوردم که از این قرار است. در دکان قصابی بودم که یک پیرزن آمد و داخل دکان شد و در یک گوشه منتظر رون خود ایستاد. در همین لحظه یک آدم خوش‌تیپ و با لباس‌های جدید هم داخل قصابی شد و بدون آن که رون را مراعات کند صدا زد لالا ابراهیم و 5 کیلو ران گوساله بتی که خیلی عجله دارم. ابراهیم قصاب هم همه را ماند و شروع کرد به بریدن رانها و جدا کردن چرم و چگل و شله ها و اضافه های ران. در همین حال قصاب در حالی که کارد را با دندانهایش محکم گرفته بود، یک ران گوساله تازه شده را با دو دست در ترازو جا به جا کرد و با صدای آمیخته با تبسم و پیرزن گفت: ننه جان، تو چه میخوایی؟ پیرزن پیشتر آمد و یک 50 افغانگی کهنه و مچاله شده را در ترازو گذاشت و گفت: حمیر گوشت به تجان مادر. قصاب یک نگاهی به 50 افغانگی مندرس و کهنه انداخت و گفت: مادر، با 50 افغانی تو گوشت خوب نمیشه. مجبور استم که همه چرم و چگل و شله های برآمده از گوشت برد بتم. پیرزن به فکر رفت و گفت: بته جان مادر، فرق نمیکنه، هرچی را که لازم میبینی. قصاب شله ها و قفهایی را که از گوشت آن مرد خوش لباس جمع کرده بود یک سو نمود تا به پیرزن بدهد. جوانی که 5 کیلو ران فرمایشی را در پاکت داشت، در حالی که موهای خود را نوازش می کرد، با نگاه تمسخرآمیز گفت: اینها را به سگت می بری مادر؟ پیرزن نگاهی به جوان کرد و گفت: سگ؟ جوان گفت: بله، سگ ما این رانها را که گرفتم هم با ناز می خوره. سگ شما این بلاها را چطور می خوره؟ پیرزن گفت: میخوره دیگه جان مادر، شکم که گوش نبود سنگ باشه هم میخوره. جوان گفت: نژاد سگ شما چی است مادر؟ پیرزن گفت: برش میگن چوچه سگهای دوپا، اینها را برای بچه ها شوروا مندازم. با این گفته های کنایه آمیز پیرزن رنگ جوان تغییر کرد و یک تکه کلان از آن گوشت های ران گوساله که خریده بود از پاکت بیرون کرد و بروی گوشت نماهای پیرزن گذاشت. در همین حال پیرزن گفت: جوان، تو این گوشت ها را به سگ خود نخریده بودی؟ جوان گفت: چرا، خریده بودم. پیرزن در حالی که عصبانیت خود را آشکار نمی کرد گفت: من و فرزندانم غذای سگ نمی خوریم جان مادر. بعد گوشت رانی را که جوان بروی گوشت های او گذاشته بود گرفت و آن طرف گذاشت و گوشت های خود را برداشت و از دکان خارج شد. گاهی شنیده بودید که مجسمه غولپیکر جوزف ستالین در شهر پراگ مرکز جمهوری چک 17,000 تن وزن داشته است که به تخریب آن 800 کیلوگرم مواد منفجره به کار رفته. خوبتر آن است که به گزارش همکارم آرش همایون گوش فرا می دهیم که در این باره گفتنی هایی دارد.
از سال 1955 تا 1962 میلادی بزرگترین مجسمه جوزف ستالین دیکتاتور اتحاد شوروی سابق در شهر پراگ مرکز جمهوریت چک خودنمایی میکرد. این مجسمه غولپیکر که حدود 17,000 تن وزن داشت از همه گوشه های شهر به مشاهده میرسید. اما اوتوکار سویک، هنرمندی که آن را طراحی کرده بود، هرگز این آفریدهش را ندید. اوتوکار سویک در مدت کمتر از یک ماه بعد از پرده برداری از روی این مجسمه خودکشی کرد و مجسمه دیکتاتور هم در سال 1962 میلادی با کمک 800 کیلوگرم مواد منفجره انفجار داده شد. اما در ماه گذشته سر این مجسمه جوزف ستالین دوباره روی شهر پراگ سایه افکند. ویکتور پولیسنی، فیلمساز چک که در مورد زندگی اوتوکار سویک فیلم به نام مانستر یا هیولا می سازد، در صحبت با رادیو آزادی گفت: این مجسمه خالقش را از بین برد، زندگیش را منهدم ساخت و این فیلم در مورد آن است، در مورد شرایطی که این مرد با آن مواجه شد و از آن نمی توانست فرار کند. سرنوشت آتا کرسوک خیلی شبیه به زندگی تعداد زیادی از روشنفکران کشورهای اروپای مرکزی است که متعلق به نسل آن که در سالهای 1900 میلادی متولد شده بین دو سنگ دیکتاتوری های جوزف استالین و آدولف هیتلر گیر مانده بودند. آتا کرسوک در سال 1892 میلادی در شهر کارلو ویواری متولد شد و در جریان جنگ اول جهانی به حیث یک هنرمند مجسمه ساز خودش را تثبیت کرد. در سال 1949 میلادی از آتا کرسوک دعوت شد تا در مسابقه طراحی مجسمه غول‌پیکر جوزف استالین اشتراک کند و او طرح خود را برای این مجسمه ارائه کرد. ویکتور پولسنی فیلمساز چک در مورد آتا کرسوک می گوید: او مانند اکثریت هنرمندان یک انسان مغلق بود. او متعلق به جمهوریت آزاد چکسلواکیا در بین دو جنگ جهانی بود و یک کمونیست نبود. ساختن مجسمه غول‌پیکر جوزف استالین در شهر پراگ حدود 5 سال وقت را گرفت و در سال 1954 میلادی تکمیل شد. همزمان با پرده‌برداری از روی آن، آتا کرسوک در اثر فشارهای سیاسی و خانوادگی خودکشی کرد. به گفته ویکتور پولسنی فیلمساز چک، این فیلم که مانستر یا هیولا نام دارد یک درام روانی در مورد هنرمند است که می خواهد برای شرایط حل ناپذیر یک رای حل بیابد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در شهر کابل افزون بر موزیم ملی افغانستان، موزیم دیگری به نام موزیم اتنوگرافی در محوطه اکادمی علوم افغانستان نیز موجود است که از ایجاد آن چند سال محدود می گذرد. آثاری که در این موزیم به نمایش گذاشته شده همه اشیای تاریخی متعلق به اتنیک هایی است که در جغرافیای کشور ما افغانستان زندگی دارند و امروزه با توجه خاصی که صورت گرفته این موزیم در حال گسترش است و به خصوص بعد از تسلیم دهی حدود 1400 اثر هنری پیکرتراش پرآوازه افغانستان جناب پروفسور حیدرزاد، سابق استاد پوهنزه هنرهای زیبا که آفرینش‌های هنری ایشان شامل مجسمه‌ها، سکه‌ها، آثار نقاشی، لوحه‌ها و غیره، دلگرمی به تقویه این موزیم بیشتر شد. به خاطر جالب بودن موضوع، من و همکارم عمان نیازی سری به این موزیم زدیم تا گزارشی از آن تهیه نماییم. برای کسب مستند با خانم توبا ابوی، مسئول موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، دیداری داشتیم که ایشان را بانوی آگاه امور و آثاری که در آنجا موجود بود یافتیم. بانو ابوی در قدم اول این موزیم را با این جملات برای ما شناسان:
موزیم تحقیقی اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان در سال 1381 بنابر پیشنهاد اکادمی علوم موزیم تحقیقی اتنوگرافی ایجاد میشه و این موزیم در قصر تاریخی حبابو جان مسما است ایجاد میشه. طبعا این قصر تاریخی که قدامت بیشتر از 100 سال را در بر میگیره و در دوره امیر عبدالرحمن خان این قصر بنا شده، دو منزل است، دارای 40 اتاق، دهلیزها و سالون بزرگ دارد و این به سبک امو عصر که بیشتر مشابهت به سبک دوره های رنسانس در اروپا بیشتر مشابهت داره. قرار تاریخچه این قصر با همکاری مهندسان اتریشی و معماران بسیار مجرب کابل قصر بنا یافته.
آنسانی که مشاهده شد، آثار زیاد موزیم اتنوگرافی تا حدودی به طرز موزیم‌های سایر کشورها در یک نظمی که بایسته موزیم هست در ویترین‌ها و نظر به کمی جای در دهلیزها نگهداری می شود، در حالی که حدود 40 اتاق از این بنای تاریخی برای آن اختصاص داده شده و در مورد طرز نگهداری آن خانم ابوی چنین گفت:
آثاری که در موزیم اتنوگرافی ما موجود است، 40 اتاق، دهلیزها و سالون بزرگ در مجموع همه را در بر میگیره و ما می آثار گاه به شکل زون و گاه به شکل مختلط ما ایره تزیین کردیم و در ویترین ها جا به جا کردیم. کپشن هایی داریم که به زبان دری و پشتو ای آثار تشریح شده. سال که گذشت به شکل متواتر با همکاری دانشمندان اکادمی علوم ما تانستیم ای آثار به شکل علمی به تحقیق و تشریح بگیریم.
گفتیم موزیم اتنوگرافی معرف حیات اتنیکی باشندگان این کشور است. براستی هم اگر در بین خرگاهی که در یکی از دهلیزهای موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم برپا شده لحظه متوجه شوی، تمایزی که بین زندگی اقوام ساکن در آن زمان و رشد تدریجی شیوه ها و طرز حیات در میان آنها را با وضاحت می توانی درک کنی و این تفاوت ها را بانو عبوی با این جملات ایضاح کرد.
طرز زندگی مردمان در افغانستان که امروز هم یک تعداد از مردمای ما هنوز خیمه نشین یا یورت نشین هستند، که در سمت شمال کشور ما قزاق‌های داریم که اونا متوطن هستند در شمال کشور. اونا از خانه‌های چوبی کماندار مثل خرگا استفاده میکنن و یایی که در مغاره هایی که امروز هم در بامیان موجود است. اما تفاوت های طرز زندگی مردم کرده، امروز در شهر کابل بلدنگ ها را میبینیم. این تفاوت ها باید تحقیق صورت بگیره که در اثر تحقیقات اتنوگرافی این موضوع را حل کرده میتونیم.
گفته می شود انگیزه ایجاد موزیم اتنوگرافی تأکید بر این دو مسئله را بیان می کند. یکی این که اکادمی علوم افغانستان با خرید شماری از آثاری که نزد افراد و اشخاص موجود است در راستای نگهداری آثار اتنیکی ادای وجیبه نموده باشد، و دوم سپردن بیش از 1400 اثر جناب حیدرزاد که به این موزیم اهدا شده است. خانم توبا عبوی مسئول این موزیم در مورد این گفته ها را داشت.
سال که گذشت دانشمند محترم ما پواند امان الله حیدرزاد، مؤسس پوانزه هنرهای پوانتون کابل، بیشتر از 45 سال قبل اینا ایجاد کردن امی دیپارتمنت. اینا زمانی که مهاجرت میکنن، چون خود از اینا پیکرتراش، مدالیست و نقاش چیره دست کشور ما بودن، آثار بسیار گرانبهای خود سال گذشته از آمریکا برای موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان من عیس آثار هنری مدرن برای ما اهدا کردن.
و باور بانو عبوی مسئول موزیم تحقیقی اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، قدیمی ترین آثاری که نمایانگر شیوه حیات اتنیکی اقوام ساکن در جغرافیای کهن این سرزمین را به نمایش می گذارد همان خرگاهی است که مربوط به قزاق‌های ساکن در شمال افغانستان است، و در قدم دوم اشیای ساخت زرابخانه هایی است که در بیش از 100 سال در کشور موجود بوده، شامل سلاح‌ها، وسایل جنگی و ده‌ها چیز دیگر. خلاصه موزیم اتنوگرافی علی‌رغم آنکه جوان و تازه ایجاد است، بازدید کننده های خود را دارد، به خصوص شاگردان مکاتب و آنهایی که تحقیق در مورد تاریخ پر افتخار کشور را انجام می دهند و سایر علاقمندان داخلی و خارجی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه مجله فرهنگی آزادی با آهنگ رمضانی خاصه مردم هرات به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. Ramazan, 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 Ramazan,
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com